سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز پادکست ده صبح و همه دوستانی که به صورت لایو از اینستاگرام شنوتو دارن تصویر ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون. با اپیزود دوم فصل اول پادکست ده صبح در خدمتون هستیم. عنوان این اپیزود هست با استارتاپت ازدواج کن و در این برنامه موضوعات جذابی داریم. درباره شیر حموم صحبت میکنیم، درباره ازدواج استارتاپی صحبت میکنیم، وحید رسوخی و تعداد زیادی از دوستان توییتری همه ما در این اپیزود حضور دارن و مهمون داریم، به قول مهران مدیری مهمون داریم، چه مهمونی که به وقتش به ما میپیوندن. و این نکته رو هم من بگم که ما در پادکست ده صبح سعی میکنیم بعضی از نکته های کوتاه کاربردی برای استارتاپ ها که قبلا در فضای توییتر و لینکدین با هشتگ ده صبح منتشر شدن رو مبنا قرار بدیم و راجع به بعضی از اونها توضیح بدیم و راجع بهشون بحث بکنیم. مثل همیشه در کنار دوست خوبم امید اخوان عزیز هستیم. امید خیلی خوشحالم که دوباره توی استودیو با تو.
منم همینطور.
سلام نمی‌کنی؟
سلام می‌کنم به همه. من یه ترجمه از اسم این اپیزود بکنم. اولا که یکی لطفاً اون وسط پیدا شه به آقای میثم خان بگه اپیزود نیست، اپیزوده.
آقا شما خیلی خارجی.
هر دفعه می‌نویسه اپیزود. آقا نکن این کارو.
اپیزود استاد.
اپیزود. خب اسمش هست با استارتاپت ازدواج کن. ترجمه‌اش اینه که میخوایم امروز راجع به این صحبت کنیم که آیا وقتی شما یه استارتاپ میزنی باید همه زندگی تو ول کنی و بچسبی بهش و به عبارتی باش ازدواج کنی. حتی واقعا ازدواج این دور و زمونه همچین معنی نداره، ملت اونقدر ول نمیکنه همه چو بچسبن به هم، ولی حالا ما منظورمون این بوده. و همونطور که میثم گفت مهمون داریم و میثم یک سری از توییت های شماها رو هم به عنوان مثال آخر این پادکست خواهد گفت. درسته؟
آره، تو وسط پادکست نه آخرش. مثال‌های خیلی قشنگ و خیلی خوبی هستن، اینا رو میخونم. تجربیاتیه که به اشتراک گذاشته شده در فضای توییتر. با این شروع کنم که ما پنجشنبه هفت مرداد 95 من در قالب ده صبح توییتی کرده بودم. بله. که این دستمایه من امید شد برای این اپیزود. گفته بودم که ممکن است برای آزمایش یک بیزینس به طور پاره وقت مشغولان شوید، اما پس از آن و برای موفقیت لازم است تمام تمرکز خود را روی آن بگذارید. امید تو موافقی با این؟
آره، به نظرم. حالا بریم جلو بحث کنیم. یه چیزی اینجا نوشته اول که دیوانگی عاقلی، این داستانش چیه؟
آخ آخ آخ، آره، عنوان این سکشن رو من توی این هندوتی که دارم گذاشتم که دیوانگی یا عاقلی. واقعیتش اینه که خب شروع کردن کار روی بیزینس شخصی به خاطر اینکه آدم از اون کامفورت زون یا محدوده یا آسایش خودش بیرون میاد، اون حقوق به هر حال آبباریکه معروف رو از دست میده، یه جور دیوانگیه. و این عملا مثل اینه که تو، سوالی که من داشتم این بوده که آدم انقدر روی دیوانه هست که زندگیش رو ول بکنه و پاشه بیاد روی یک استارتاپ کار بکنه یا نه. هرچند ممکنه حد وسطی وجود داشته باشه، بگیم نه دیوانگی نه عاقلی، و ما در انتهای این پادکست به این نتیجه برسیم که نه، هیچ لزومی نداره که تو کل زندگی تو ول بکنی بیای.
مخالفم، چون ما اصلا قرار نیست به نتیجه برسیم.
راست میگی، راست.
ولی من به نظرم آره، واقعا شاید یه تیفی از دیوانگی تا عاقلیه، ولی از این ورم میتونیم نگاه کنیم. ببین، کسی که کارآفرینی نمیکنه و استخدام ثابت یه جاست لزوما آدم عاقلی نیست. کسی هم که کارآفرینی میکنه لزوما آدم دیوانه ای نیست. خب
چرا اونی که استخدام ثابت یه جاست، خدا وکیلیت، خدا وکیلیت تو این شرایطی که همون داریم زندگی میکنه، آدم عاقلیه دیگه. قشنگ استرس نداره، حقوق بده، استرس فروش نداره،
بستگی داره،
پول درآوردن نداره.
قطعا استرسش از یه دونه کارآفرین کمتره. خب ولی الان تو
پنج میره خونهش، شب خوابه، کارشو نمیبینه.
خب میگم دیگه، بستگی داره تو چه سازمانی رو نگاه کنه. تو ایران فکر کنم خیلی واقعا راحت تره. ما اونور آدم ها تو هفته قطعا مثلا یه بالای 100 ساعت طرف کار میکرد، استرس بسیار زیاد داشت.
تو هفته 100 ساعت؟ آره، شوخی میکنی؟
آره، اصلا نمیخواد. من هم چجوری کار میکردم؟ من که نمیتونستم. و چون در واقع هدفهای خیلی سختی براشون میذاشتن، به شدت استرس داشت.
هفته 100 ساعت اشتباه نمیکنه، چون فکر کل هفته 96 ساعته ها. 7 تا 12 ساعت، 7 تا 7 تا راست میگه شرمنده تا
بعدو میزدن راحت. بعد در
من از بچگی احتیاج به ماشین حساب داشتم. اومدم که ریاضی اینا خوندم.
من اصلا یکی از علتایی که خودم اومدم ایران و اینجا رو دوست دارم بخاطر اینکه استرس کار خیلی پایین‌تره. و چون بهره‌وری کلن تو ایران پایین تره همه خیلی راحت‌تر ریلکس‌ترن. خب من مثلا خیلی وقتا میشد اونجا تو مجبور بودی که در آن واحد توی در واقع جلسه تلفنی بودی، چت هم می‌کردی، ایمیل هم جواب میدادی چون نمی‌رسیدی در حالت دیگه. خیلی سنگین بود و خب اینم بگم ببندمش این بود که اونجا ترس از اخراج شدن یا لی‌آف شدن انقدر شدید بود که همه داشتن میمردن از استرس با این که داشتن تو سازمان کار میکرد. اما تو ایران شاید خیلی این داستان به قول تو
خوشحال باشیم که در ایران باشه. داریم کار میکنیم.
آره.
حالا بالاخره این درست اینه، ما باید برای اینکه کاری شروع بکنیم تمام زندگیمونو ول کنیم برای اینکه بتونیم متمرکز باشیم روش.
ببین اولا که خب ما داریم واقعا روی استارتاپ ها بحث میکنیم. خب چیزی که اجماع روی اینه که آره تو باید زندگیتو ول کنی بذاری روی استارتاپه. خب حالا این که ما بهش میگیم ازدواج کن، من چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که اول از همه این که تو تمام زمانت رو باید بذاری روی استارتاپه.
واقعا
آره، من نظرم اینه که
ببینم پس همه این آدم هایی که دارن یه کار نیمه وقت میکنن و احتمالا ممکنه با تعاریف رایج از استارتاپ بعضی از این کارهای نیمه وقتی که انجام میدن استارتاپ باشه، ول معطلن و به نتیجه نمیرسن، شکست میخورن.
نه به نظرم انقدر قطعی نمیشه گفت. خب اما به نظرم بهترین احتمال موفقیت رو حالا همه شرط دیگه مساوی و ثابت کسی داره که بیشتر زمان رو میذاره. خب
چرا؟
برای اینکه ببین مهمترین منبع یا ریسورس یک کارآفرین زمانشه.
احسن بعید میدونم توی من و تو با هم خیلی به طور کلی موافقیم، ولی بعید میدونم تو چیزی اینقدر باهات موافق باشم.
در نتیجه خب این زمانه. از طرفی کارآفرینا معمولا حالا 2 نفر، 3 نفر، 5 نفرن پول ندارن، پرسنل ندارن معمولا. خب در نتیجه این زمانی که مثل تلاس براشون خیلی محدوده، یعنی تو داری 24 ساعت روزو زب در مثلا فوقش 2-3 میکنی. خب هر چقدر بیشتر از این استفاده بکنن سرعت به بازار رفتنشون بیشتر، هر چقدر از این استفاده کنن بهتر میتونن، حالا چه میدونم تحقیق بازار دارن میکنن، دارن تست میکنن، دارن رو رشدشون کار میکنن، جذب سرمایه، هر چی وقت داشته باشی بیشتر تو احتمال موفقیتت رو به نظر من بالا میبره.
شاید یکی خیلی علاقه نداشته باشه به اینکه خیلی سریع موفق بشه. اوکی مثلا من به جای اینکه ظرف 6 ماه 1 سال موفق باشم این بیزینس مثلا 2-3 سال دیگه موفق بشه برام بسه، الان زندگیمو دارم کارامو انجام میدم، پولامو در میارم.
خب تو بحث استارتاپ ها این همیشه این هست که استارتاپ قراره که سریع به رشد برسه و سریع بره جلو، ولی خب ممکنه این تعریف رو ما نقض بکنیم، یعنی یا یکی نقض بکنه به قول تو بگه من وقت دارم. مسئله که پیش میاد که معمولا تو اگه نجنبی و نری تو بازار یکی دیگه ایده رو میزنه و میره تو بازار.
واقعا چون ایده خیلی مهم نیست نحوه،
آره ولی خب به هر حال فرض کن یه ایده ایه و تو 1 سال تعلل کنی، خب 10 نفر دیگه این ایده رو دارن، خب از اون 10 نفر یه نفرشون هم موفق شد و جلو زده.
این کاملا درسته. البته خب نکته ای که هست اینه که زمان تنها مسئله نیست.
نیست.
و تو هزینه های روانی به خودت تحمیل میکنی که اینا اصلا هزینه های روانی کمی نیستن. زندگی شخصیت باید بزنده
در جبرد. خود وقتی میگیم زمان به نظرم شامل همین میشه. یعنی تو دیگه مثلا سینما نمیتونی برید، ورزشت دچار خدشه میشه، نمیدونم.
ورزش نمیتونی بکنی، چربی خونت میره بالا.
و کلن باید به نظرم تمام تمرکز و فکر و ذکرت این باشه، یعنی در واقع به قول خارجی 24/7 تو متمرکز باشی روی استارتاپه. این به نظرم در واقع احتمال موفقیت تو بیشینه میکنه با فرض همه فاکتورهای دیگه که ثابت باشه.
پس فقط بیشینه میکنه، قطعی نمیکنه.
قطعی نمیکنه.
و از اون طرف هم اینجوری نیست که اگر من به قول تو 24/7 من فارسیشو بگم کار نکنی قطعا شکست بخوری.
آره به نظرم هست. الان دوستای خودمون هستن دیگه، دارن 2 تا استارتاپ دارن، چند نفرن؟ 3-3.5 نفرن.
آره 3.5 نفرن.
دارن 2 تا استارتاپ خوب رو به نظرم جلو میبرن، در کنارش هم دارن کار طراحی وب و اپ موبایل میکنن.
خب خاطر اینکه چرخ زندگیشون میچرخه.
خب. آره خب منظورم اینه که اینا عملاً دارن کل وقتشون رو سه قسمت کردن یه جورایی.
کار عاقلانه ای میکنن. فکر نمیکنه اگر روی یکیش متمرکز میشدن احتمالاً موفق تر میشدن.
چرا به نظر من، ولی خب این انتخاب اونا. من یادمه که باشون که صحبت میکردیم گفتیم این مطلب رو، ولی خب از اون ورم حالا اومدن تجربیات استارتاپ اولشون رو که به نسبت کنتر پیش میره رو دومی گذاشتم و دومی داره به نظرم خیلی خوب و سریع و موفق پیش میره. به هر حال تونستن منیج کنن و دارن مدیریت میکنن و از یه بر دیگه پول در میارن میرزن توش. و میخوام بگم یه مثال نقضیه شاید که تو اگر
آره
لزومی نداره همه زندگی تو شاید روی استارتاپ بذاری، ولی خب اینا به هر حال آدمایی هستن که تجربه هم دارن بلدن این کار رو بکنن.
خب دوستانی که دارن در اینستاگرام لایو ما رو میبینن، اگر که نکته یا نظری دارین به همون بگین، من میخونم. مثلا الان در مورد اپیزود یا اپیزود از همون سوال پرسیدم، من گفتم قطعا اپیزود. یه قسمتی از صحبتمونم دوستی با آیدی آقای علی نوبری کامنت گذاشته گفته عالی، حالا نمیدونم کدوم قسمت بوده. خوشحال میشیم که نظر شما رو هم بدونیم، اگر که مرتبط باشه در لحظه بهش پاسخ بدیم.
ما بحث الان هزینه رو کردیم، اینم دوباره داستان دیگه است. یعنی خیلی ها نه تنها زمانشون و فکر و ذکرشون رو میزن تو استارتاپشون، همه سرمایه و پسنداز و همه هرچی پولم دارن میذارن توش. خب این به نظرت معقول نیست؟ چجوریه؟
واقعیتش اینه که من فکر میکنم اول باید بسنجن استارتاپ رو. یه چیزی من معمولا مثال میزنم که بهش میگم منطق شیر حموم. شما وقتی که ببخشید،
من عاشق مثالای میثم
قربان برم، من خودتو دوست دارم.
از فری کسافت رسیده به شیر همون، خدا به خیر کنه.
آره باز تازه خوب اینا خوباشه.
حالا من رعایت میکنم،
رعایت میکنم. ببین منطق شیر همومه، تو وقتی که میری حموم و نمیدونی که وضعیت آب چطور، سرد گرمه چه جوریه، یهو برمیداری شیر رو باز میکنی و یهو میری زیرش، یا نه مثلا اول یه ذره باز میکنی، بعد با نوک پات میسنجی، بعد مثلا تنظیمش میکنی، بعد یه ذره بیشتر پاتو میبری تا زمانی که به دمای آب مطلوبت میرسی که احتمالا مثلا ولرمه، و بعد بری زیرش. قاعدتا روش دوم انتخاب میکنی به عنوان یک آدم منطقی.
آره مگه تابستون باشه و کولر تام مورد خاصه بپری زیر آب سرد.
آره اون مثال خاصه. ولی خب معمولا می این کارو میکنه. من فکر میکنم کسی که میخواد زندگیشو ول بکنه و پاشه بره یه کار استارتاپی شروع بکنه، بعد منطق شیر همون رعایت کنه و اینجوری باشه که کم کم میدونی خورد خورد آزمایش بکنه. دقیقا همون چیزی که من هفته مرداد پارسال گفته بودم که شاید بد نباشه برای اینکه اصلا بشناسی این صنعتو، بدونی که این کار هستی نیستی، یه مدت پاره وقت بیا این کار انجام بدی، ولی از یه جایی به بعد شاید با توجه به صحبتایی که کردیم که این شایده اگه توی تیف باشه بالای 50%، شاید احتیاج باشه که ول بکنی کارتو و پاشی بری تمام وقت مشغول اون کار بشی.
با این حرف مخالف نیستم، خب، ولی مرسی. از یه زاویه دیگه بیا نگاه کنیم. خب اونم اینه که تو اگر پاره وقت شروع کنی بری تو کار استارتاپ، نمی اون فشار روت نمیافته. خب اون پیشرفت رو شاید نمیبینی و نمیفهمی که آقا میتونی یا نه. با اینکه بری تست کنی و حالا اصلا حتی یه خود میره تو مباحث شاید لین استارتاپی و اینا، که خب من قطعا موافقم و به نظرم کار خوبیه. خب ولی میخوام اینو بگم که تو فرض کن داری کی بود چند وقت پیش به من گفت، گفتی یه آدمی بود، یکی از مشتریان بود در واقع توی یکی از شرکتایی که بهشون مشاور میدم، یه جوونی اومد یه روز به من گفتش که من با یه سری دوستان میخوام یه استارتاپی رو شروع کنیم و مثلا میتونی با ما کمک کنی. گفتم چجوری، چیه داستانتون؟ گفت ما بعد از کار مثلا میخوایم بریم رو این وقت بذاریم. و من صحبت هم این بود که خب شما بخواید اصلا نمیشه که تو داری مثلا ساعت مثلا 8 تا 6 کار میکنی، 9 تا 6 کار میکنی، از اینجا تازه شما میخواییم برین فکرتون دیگه خسته است، جون ندارین مثلا حالا 2 ساعت کار کنی، یه روز این نمیتونه یه روز اون نمیتونه، این اصلا نمیتونه اونطوری شکل بگیره. خب و اگه تو میخوای واقعا ببینی که میتونی استارتاپ بزنی یا نه، به نظرم اولین داستانی که تو این آقا فشاره رو میتونی تحمل کنی، میتونی همه زندگی تو تعطیل کنی، میتونی اون عدم قطعیت رو داشته باشی، میتونی خب زور بزنی سری بری جلو.
توی این اپیزود هم یه موضوعی پیدا کردم که باید مخالفت کنه.
خدا رو شکر.
آره آقای استاد مایک زاکربرگ،
خب
ایشون یه کار تمام وقت داشت زمانی که داشت فیسبوک رو دیولپ میکرد، اونم که داشت درس میخوند.
اما فرضمون اینه که کار حساب نمیکنه،
درس خوندن یه کار تمام وقته، یا حالا پارت تایمه، به هر حال وقت داره ازت میگیره. و لااقل توی فازی که فاز دیولوپ محصولش بود تا زمانی که فیسمش بود فکر میکنم اسمش اگر که اشتباه نکنم یه همچین چیزی پارت تایم داشت روی این پروژه کار میکرد، شاید شبا بعد از این که مثلا درسشو خونده بود یا نمیدونم بعد از اینکه کلاساشو رفته بود و بعد از یه جا البته برید و شروع کرد کار کردن تو دانشگاه، شاید تا ول کرد زندگیش اینجوری گذاشت برای شروع، چرا نیان این کارو بکنه؟
ببین میتونن بکنن خب، و به قول تو مثال اینوری هست مثال اونوری هم هست، یعنی من مطمئنم آدمهایی بودن که اومدن مثلا پارت تایم پاره وقت رفتن روی استارتاپی کار کردن، فکر کردن میشه، کار اصلیشون رو ول کردن و بعد رفتن دیدن این کاره نیستن. قطعا مثال های اینطوری هست، الان تو ذهنم نیست، منظورم این که هر دو هست. خب نمیدونم واقعا از عاقلانش همینه که تو میگی، ولی خب
معمولا حرفای عاقلانه
میزنن. تو میخوای توییت خودتو من میدونم اینجا ثابت کنی، ولی من
نه اون که درسته که قطعا
من توییت تو اینجا چالش میکشم.
نه چالشت خیلی خوبه. آره
نه من به نظرم واقعا خیلی قبلا بهش فکر نکردم، همین الان واقعا به این نتیجه رسیدم تو این پادکست.
خیلی خوبه،
این موضوع خیلی مهمه که تو اون شرایط استارتاپی قرار بگیری، مثلا بی پول بشی، از مثلا ناامید بشی، شکستم بخوری، بعد ببینی حالا این کارایی میتونی دوباره پاشی یا نه.
و یه نکته ای که هست امید اینه که من به نظرم میاد یه چیز کلیدی اینجا وجود داره، اونم اون نقطه ایه که باید ول بکنی، که حالا بعدن راجبش صحبت میکنیم، ولی من تصورم
ول بکنی یعنی مجردی ول کنی، ازدواج
کنی، ازدواج بکنی با استارتاپت، آره دوره نامزدی و اینا رو ول بکنی، نمیدونم مسیج میزنه جواب ندید، نمیدونم این حرفا ندیگه، تو وقتی که ازدواج میکنی فول تایم در اختیار خانواده ای، ازدواج بکنی با استارتاپت. سوالی که وجود داره معمولا از من پرسیده میشه خیلی وقتا، و من یه بار حتی راجبش نوشتم که بهترین زمان شروع کار روی ایده کیه. فکر میکنم جواب دادن به این سوال و دونستن در مورد این سوال هم خیلی خوبه. تصور شخصی من، البته از بقیه وام گرفتم این رو، اینه که 4 تا پارامتر وجود داره برای اینکه ما تشخیص بدیم که بهترین وقتی که میتونیم روی یک ایده شروع بکنیم به کار کردن تمام وقتمون و ازدواج کردن با ایده و استارتاپمون، که مورد نکته‌ای داشتی حتما وسطش برام بگو. یکیش همین حرفیه که تو یه مقدار قبل‌تر زدی، آدما فکر می‌کنن باید بتونن خودشونو تشویق بکنن. ما تو اپیزود قبل مثال زدیم از قهرمان، از کسی که داره تلاش می‌کنه که قهرمان المپیک در رشته پرتاب دیسک بشه، مثال خوبی بود به نظرم. دوستان اگر نشنیدن بد نیست برن بشنون.
بس در واقع انگیزه درونی،
انگیزه در خودانگیزه بود، خودانگیخته بودنه. آره اینکه طرف بتونه تا مدتی که بقیه بهش تیکه میندازن، کسی به کارش اعتماد نداره، باور نداره، بیاد توی مدت کارشو پیش ببره. و این اگر کسی این ویژگی نداشته باشه به نظر من نباید شروع بکنه کار کردن روی ایدش. موضوع دومش اینه که فکر میکنم یه سری آمادگی ها احتیاجه. یکیش آمادگی از نظر اینه که بازار پتانسیل حضور ما رو داره یا نداره. ما میدونیم به هر حال الان یه بحث خیلی داغی وجود داره که علاوه بر تمام ویژگی هایی که میگن برای موفقیت یک استارتاپ، یک ویژگی هم هست که خیلی بهش توجه نمیشه، اونم اینه که تو در زمان درست وارد بازار بشی. استارتاپ های بسیار خوب با ایده های نوآورانه و حتی اجراهای خیلی خوب بودن که زودتر از وقتی که باید
پا به بازار گذاشتن. دارید رجوع میکنی به صحبت بیل گراس توی تداره؟
دقیقا همینطوره، اسمش یادم نیومد، مرسی. بود. همیشه من یه چیزی داری که تو ازت یاد بگیرم.
خیلی جالبه، حالا برای اونایی که اینو ندیده حتما اینو به نظرم سرچ کن، یکی از واقعا جالب ترین بحثایی بوده که من
خیلی عالیه
مربوط به استارتاپ ها دیدم. و بیل گراس، من معمولا وقتی حالا دارم استارتاپ جی پی اس درس میدم از آدما میپرسم که به نظرتون مهمترین عامل موفقیت یک استارتاپ چیه. خب مثلا حالا میتونه ایده باشه، اجرا باشه، تیم باشه. سرمایه، بیزنس مدل، معمولا ایناست. و حالا بحث این که به قول تو کی وارد بازار شدن، که خب معمولا هیچ کس این رو اول نمیذاره. خب معمولا مثلا حالا به درستی تیم و اجرا یا بیزنس مدل اول میشه. و جالبه که بیل گراس میگه که یه چیز بوده بالای فکر کنم 200 تا استارتاپ رو بررسی کرده توی بازه زمانی، و میگه که مهمترین عامل موفقیتشون زمان ورود به بازارشون بوده. که
ولی مهمه واقعا،
که بسیار مهمه
تشخیص بدی اینو، و شاید یه جور شم بخواد.
آره ولی آره خب من میرسیم به اینجا که تو یه وقت از این شمه رو داری و روی این شمت میری جلو و موفق میشی، یه وقت هم شمت غلط و شکست میخوری. خب میخوام بگم که این بحثی که تو میکنی، تو لزومن و اول که میخوای شروع کنی نمیدونی شاید بازار کشش داری یا نه. خب یا باید رو شمت بری جلو ریسک کنی، یا باید بری تو فاز کارهای مثلا لین استارتاپی و آزمایش کنی و فلان و این داستانا،
کاستومر
دیولپمنت کنی،
تست مامان انجام بدی.
بلانک عزیز، در نتیجه من خیلی موافق با این نیستم، چون تو اولش ایده ای نداری از بازارت.
نه خب به هر حال یه چیزه. ببین مثلا فرض بگی تو ایده ای داری تو بازار مسکن. خب روال های سقوط و فرود، یا اینطور بگم رونق و رکود مسکن تو ایران مشخصه.
خب
در نتیجه تو اگر که ایده ای داری، لااقلش اینه که میتونی تشخیص بدی که مثلا فرض بگیر که یه تقاطعی بین آی تی و مسکن اگر من میخوام بدم، اگر تا این وقت وارد شدم، این احتمال وجود داره که بعد از 6 ماه بتونم بزرگ بشم و رشد بکنم.
الان به من بگو که اگه وضع مسکن الان خوب بود، آیا موقع مناسبی بود برای اینکه؟
نه قطعاً.
اگه بعد بود موقع مناسبی بود؟
اگر که میدونستم که یک سال دیگه وضع مسکن خوب میشه و به دوران شروع رونقش میرسه، این کار رو انجام میدم.
مثل اینه که بگی اگر میدونستم استارتاپ هم موفق میشه در آینده، میبادن استارتاپ.
نه ولی خب تکلیف وضع مسکن مشخصه، اون سیکلای رونق و رکودش معلومه.
ممکنه هزار تا اتفاق بیفته که اینو به هم بزنه.
اینطوره بله، اصلا خب استارتاپ و عدم قطعیتش.
آره دیگه، میخوام بگم که تو در هر صورت نمیدونی چی میشه.
حتی ممکنه یه جنس دیگه باشه امید. ببین مثلا فرض بگی تو ممکنه الان خب انبوهی اپلیکیشن موبایل ما داریم که اینها احتیاج دارن به اینکه از اینترنت استفاده بکنن. مثلا خب. اسنپ. آیا تو میتونستی تصور بکنی اسنپ 10 سال پیش وجود داشته باشه؟ نه قطعا، به خاطر اینکه
زیر ساختش
وجود نداشت.
اون یه بحث دیگه است. ببین الان
نه چرا یه بحث دیگه است، همین اینه دیگه، پتانسیل بازارش باید وجود داشته باشه.
خب اون در واقع آخه تو نه، اون بحث زیر ساخت.
یا الان مثلا در سالهای آینده ما احتمالاً انبوهی استارتاپ حوزه آی او تی خواهیم داشت.
بذار یه مثال خیلی واقعی بزنم. دیشب یکی از دوستام امیرحسین به من چند روز پیش زنگ زد، گفت میخوام با یه مشورتی بکنم. گفتم دیشب حرف زدیم و گفتش که به نظر تو الان موقعی هست که مثلا خوبه که من برم یه سایتی بزنم که در واقع برای خرید و فروش و مثلا خرید و فروش املاک و اجاره اینا، و خودش هم میدونست یه عالم سایت دیگه است. تو بودی بهش چی میگفتی؟
بستگی داشت به اینکه وجه تمایزش با بقیه سایت‌ها چی باشه.
خب میدونم، منم همین رو گفتم، ولی بحث اینه که ببین الان به نظرت بازار الان آماده است نیست موقعی؟
نه به نظر من نیست خیلی.
به نظر من میتونه باشه. خب به نظر من، یعنی من مثلا توصیه‌ام این بود که از یه جایی که اولا که خب با یه بیزنس مدل متفاوتی از یک در واقع محله های یک جاهایی که شاید سایت های در حال حاضر روش کار نکردن، خلاصه میتونه تارگت مارکتش رو یا مشتری هدفش رو عوض کنه و کار کنه. خب میخوام بگم که همه اینا هست و باز هم تو نمیدونی داستان بازار.
بله قطعا همینطور. موافق بریم جلو؟
آره
خیلی روی صحبت کردیم. راجب آمادگی از نظر بازار صحبت کردیم که فکر میکنم یه چالش کردیم، اتفاق خوبی بود. فکر میکنم از نظر فردی هم آدم ها احتیاج دارن به اینکه مهارت داشته باشن، مهارت نرم که یک اپیزود راجعش صحبت خواهیم کرد. و بعد هم این که من تصور میکنم آدمی که میخواد زندگیش رو ول بکنه برای اینکه روی یک استارتاپ کار بکنه، حداقل باید 6 ماه پس انداز بشه.
چرا 6 ماه؟
بچه ما ببین من فکر میکنم که ببین واقعیتش اینه که کسی که کار استارتاپی شروع میکنه احتمالاً باید یه مقداری خودش رو جمع بکنه از نظر مالی.
خب.
و سیاست‌های انقباضی مالی در پیش بگیره، مخارجش رو کم بکنه. خب این از این. از طرف دیگه این انتظار وجود داره که یا به یک روشی یک درآمد اندکی داشته باشه، یا استارتاپش بعد از یک مدت به سود برسه یا پول در بیاره. خب. نگم به سود برسه. و این 6 ماه پس انداز در کنار تغییر در سبک زندگی که ممکنه که این 6 ماه پس انداز فعلی رو تبدیل بکنه مثلا به 9 ماه، علاوه مقدار پولی که داره در میاره از بقیه کارها یا از خود استارتاپش، باعث بشه که بتونه این فرد 12 ماه زنده بمونه و 12 ماه معیشتش رو داشته باشه و بتونه کار بکنه. و فکر میکنم 12 ماه احتمالاً مدت زمان کمی نیست برای اینکه استارتاپ به درآمد برسه، یا اینکه تکلیف بشه که کار رو ادامه بده یا نده، و یا اینکه یک سرمایه گذار یا به هر شکلی سرمایه جذب بکنه.
من هنوز به نظرم نمیشه روش عدد گذاشت. البته شاید بتونیم بریم تو مثلا تاریخ نگاه کنیم، مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش، خب اگه بتونیم عددا رو در بیاریم یه مثلا میانگینی بگیریم و بگیم که خب مثلا به طور میانگین آره مثلا 6 ماه طول کشیده تا مثلا به مقطعی رسیدن و فلان.
6 ماه یه سال، من فکر کنم حداقل 6 ماهو میخواد.
ببین خب حالت مختلف، من مثالای نقض بزنم، تو میتونی که خیلی پولدار باشی خب و اصلا لازم نری 6 ماه اینا
زیاد. آدمای مثل من و تو، مثل من، حالا شما که نه، شما به حال مشاور سازمانه بزرگی بازات خوبه، آدمای مثل من احتیاج دارم به اینکه حداقل 6 ماه پس انداز داشته باشم تا ول بکنن برن سر کارشون. و این چیزی بوده که من روز سه‌شنبه 25 خرداد 95 هم با قدرت تمام گفتم.
ممکنه میگم تو خب همون بحثی که اصلا تو اولش کردی، تو ممکنه که داری یه کاری میکنی و ازش پولی داری در میاری، مثل مثالی که زدیم راجع به دوستامون، داریم پول رو در میاری و اصلا پس اندازم حتی شات نری، داریم پول تو در میاری، اون کنارم استارتاپ تو داری، هی داره درآمد داره میریزی توش، درآمد داره میریزی توش. و این رو شاید اصلا صحبت نکردیم، وقتی تو همه زندگیت بشه استارتاپه، تو خرجات به شدت میاد پایین. خب مثلا تو بری توی
باید بیاد پایین.
آره خب تو بری توی شتاب دهنده، بری تو مثلا مرکز رشدی چیزی، خب صبح تا شبم اونجایی، خرج تفریحات و رستوران و فلان و این داستانا هم نداشته باشی، خرج جا و آفیس و نمیدونم دفتر و فلان هم نمیدی، خب خیلی میاد پایین خرجات. در نتیجه خیلی راحت میتونی با یه پول کمی بچرخی
زنده. و من همینجا بگم، من جز مخالفین تعادل بین کار و زندگی در زمانی هستم که یک استارتاپ استارتاپه. خب یه دوستی اومده کامنت گذاشته در لایو شنوتو که الان زمانش هست که در ایران یک کسب و کاری مثل Airbnb لانچ بشه. فکر میکنم باید بعدن یه جلسه مشاوره با هم دیگه بذاریم، خلاصه صحبتو بکنیم. به نظر من آره، چرا که نه،
به نظر من آره، ولی گیروگورای در واقع
قانونی داره،
قانونی و امنیتی و نمیدونم
همینطوره
اینها داره که اونش سخته. اتفاقا اینو تا حالا چندین بار بحث شده،
استارتاپای شکست خورده زیادی هستن، زیاد آره. که نه چند تا هست. خب من فکر میکنم یه پارامتر دیگه که خیلی مهمه اینه که حتما دسترسی به منتورهای خوب وجود داشته باشه، هم منتورهای فنی هم منتورهای کسب و کاری، و نهایتا هم این که یک سری از پیشبینی های اولیه برای شروع کار رو در نظر بگیریم، دنبال سرمایه بگردیم، حالا با روش هایی که وجود داره دانش فنی رو پیدا بکنیم، دانش کسب و کار رو پیدا بکنیم، و از اون مهمتر این که وقتی که میخوایم کارمون رو روی ایده بعدی شروع بکنیم از تعهدات قبلیمون رها شده باشیم. و سوالی که فکر میکنم اینجا ممکنه به وجود بیاد و من از شما دارم ای استاد، اینه که کارو یوهول بکنیم تعهدات قبلی رو، یا نه با یه شیبی کمش بکنیم؟
ببین خیلی بستگی داره. یه وقت هست مثلا تو داری کار میکنی و مثلا یه قرارداد داری، مثلا قراردادی داری کار میکنی، میدونی آخر مرداد قرارداد تموم میشه، خب تموم میشه ول میکنی کامل میری روش. خب یه وقت هست تو این امکان رو به قول خارجی این لاکچری رو داری که آروم آروم یه چیزی رو کم کنی، کم کم پیچ اینو کم کنی، پیچ اونو زیاد کنی. خب این حالت بهتری به نظرم، حداقل من باشم ترجیح هم اینه که آروم آروم از یه چیزی برم تو یه چیزی دیگه. ولی یه وقتی هست تو داری میری جلو و خیلی هم مثلا فرض کن داری مثلا 30% رو استارتاپت میذاری، 40% رو استارتاپت میذاری، بقیهش هم رو کار دیگه، بعد یهو به یک نقطه‌ای میرسی که نقطه خیلی مهمیه، یه بریک تروئه خب برای استارتاپت، و خیلی مهمه اگه اون لحظه اون فرصت رو بچسبی و تمام زندگی تو بذاری روش موفق میشی.
البته احتمالاً
چی؟
اینم حالت خاصه. ببین الان مثلا
آره
من اگه که مثلا به قول تو به این نقطه عطفه برسم و به این نتیجه برسم که فردا باید کنم ول بکنم، ممکنه که نتونم این کارو بکنم، ممکنه که مثلا جریمه بشم، ممکنه خب ازم شکایت دیگه بکنه.
آره ممکنه، خب تو حاضر باشی جریمش رو بدی.
آره قطعا همینطوره،
پیش رو به تنه بمالی که بدونی عوضش استارتاپ تو موفق کنی.
بسیار اینکه موافق باشی مقداری جلوتر بریم، خیلی بحث خوبی بود، من خیلی چیز یاد گرفتم امید.
آره منم این بحث رو دوست داشتم.
آره یکی دو مورد خیلی جالب، مثلا همون قضیه آقای بیل گراس در ابوابی از شنیده بودم، ولی با توجه به صحبتی کردیم ابوابی از حکمت رو بر من گشود. آره واقعیتش اینه که ما دنبال این بودیم که دوستانی رو پیدا بکنیم برای اینکه حضور پیدا بکنم به عنوان مهمان در این برنامه. من یه توییتی کردم و خواستم که اگر افرادی هستن که زندگیشون رو ول کردن برای استارتاپشون به من بگن. خب در همون ساعت‌های اول ما مهمانمون رو پیدا کردیم و به ما خواهند پیوست، ولی در این حین تجربیات خیلی خیلی خوبی با من به اشتراک گذاشته شد در قالب همین توییتر، که من میخوام یه سری از این تجربیات رو بگم. تجربیات در مورد آدمایی که ول کردن و موفق شدن، آدم هایی که ول کردن موفق نشدن، آدم هایی که اصلا ول نکردن کار و زندگیشون رو. اگه اجازه بدیم من اینجا یه مقداری مونولوگ دارم، البته تو هم بپر وسط.
آره آره، تو مثالا رو بزن، من صحبتی بود وسطش میام.
دوست بزرگوار به اسم آقای وحید رسوخی برای من نوشت که ایشون خوب بود، حتی اگه میتونستیم تلفنی باش صحبت بکنیم، ولی خب درگیری داشت و نتونستیم در خدمتشون باشیم. ایشون گفته که توی شرکتی به مدت 3 سال برنامه نویس بوده، حقوقش خوب نبوده ولی موقعیتش خوب بوده، جوری که تقریبا مدیریت همه کارا دستش بوده. سال 87 با دوستش تصمیم میگیره مستقلن کاری رو که قبلا در موردش مطالعه کرده بودن، این بسیار مهمه، شروع بکنن. استعفا میدن، کارو شروع میکنن. دوست ایشون 1 سال بعد بنا به دلایلی برنامه زندگیش عوض میشه و آقای وحید آقا میمونه و حوزش. تقریبا این کار از سال 90 به سود میرسه و قراردادها رو بسته و تا امروز هم همون پروژه ها رو ادامه میده که از جنس پروژه های پشتیبانی و توسعه و نگهداریه. از سال 87 تا 96 این کلیت کاری بوده که انجام میدادن، در این بین یک بار شکست خوردن، مجبور شدن دوباره توی یه شرکتی 2 سال کار بکنن تا امرار معاش بکنن، هزینه هاشونو در بیارن. خیلی جالبه، ولی آره مجدد ول کردن. آره تهران نبودیشون. حالا شاید
جالبه که اشاره میکنه که استفاده داده، در واقع یهو ول کرده.
نه خب احتمالاً یه تمهیدی داشته، رسیده به جایی که تعهداتش تموم شده.
آزمایش نکنه.
من از وحید پرسیدم که اگه ول نمی‌کردی این کارت رو نمی‌شد؟ جواب داد اگه ول نمی‌کردم نمی‌شد، چون اون کار تمام وقت روزم رو ازم میگرفت و چون روحیه کارمندی نداره و دوست داره مستقل باشه، دوست داره هر چقدر سخت باشه خودش برای خودش کار بکنه. دوست دیگه به اسم آقای حسن جهان برای من نوشت که من 1-2 بار شغل یا منبع درآمدم رو رها کردم، اما روی زندگیم ریسک نکردم. آقا نوتیفیکیشن موبایل تو خاموش شد
بخاله.
اما رو زندگیم ریسک نکردم. معمولا یه پشتوانه برای خودم در نظر داشتم که در هر حال دوچار مشکل جدی نشم، شاید از جنس همون 6 ماه یا از جنس یه کار دیگه. به نظرم کسی که تو این حوزه تجربیاتی داشته و سرمایه مادی یا معنوی هم مهمه، نتورک مهمه، جمع کرده، میتونه چنین ریسکی رو بکنه. اما برای تازه کارهایی که تحت تاثیر جو تصمیم میگیرن، همچین تصمیمی حتما مشکل آفرینه.
این دو تا چیز جالب توش داشت که این بحث جو، خب من فکر کنم یا یه اپیزود راجبش بگیم یا توی یکی از اپیزودامون بگنجونیم.
گفتیم توی اپیزود شماره 0 راجب کارخونه ماکارونی چیزایی گفتیم.
من فکر کنم اشارهش، میدونی اشارهش به کساییه که بدون اینکه خیلی این در واقع این دنیای استارتاپی رو بشناسن جوگیر میشن، فقط دوست دارن بگن که ما مثلا کارآفرینیم، استارتاپ
آره،
داریم.
آره،
یهو
آره،
همه
آره،
چی ول میکنن، با مخ میخورن تو زمین. آره. و راجع به نتورکینگ یا شبکه سازی صحبت کرد که ما قراره یه اپیزود کامل راجع به بسیار به نظر مهمه.
جزو به نظر من جزو 4 مهارت اصلیه که کارآفرینا باید داشته باشن. البته من خودم
من خیلی بیشتر از 4 تا میبینم، ولی خب حالا بریم.
نه اصلی ها دیگه. یه نظر خیلی متفاوت داشتیم خانم سارا حلمزاده، که من میدونم تجربیات خیلی کاری زیادی هم دارن، گفتن که اینکه شما کارتون رو ول بکنید و موفق بشید در 3 حالت اتفاق میفته. 1، محصولتون سریع وارد بازار بشه و به پول برسه. 2، یه بابای پول دار داشته باشی. 3، درگیر زن و بچه نباشی، بتونی بدون درآمد سر کنی، وگرنه نمیشه. کاربر دیگه ای با آیدی
جالب، من حرفتو اینجا قطع کنم. آخرین دوره استارتاپ جی پی اس که توی تیوان برگزار کردیم، یه خانمی اومد پیش من و گفتش که من گیری دارم، با شما مشورت کنم. بفرمایید. گفت من میخوام حامله بشم.
آره با منم صحبت کردی. آره. آره.
خب بچه دارشم، از اون ورم میخوام استارتاپ بزنم. من گفتم واقعا نمیشه. گفتم مگر اینکه شما مثلا حالا یه تعداد ماهی اون وسط بتونی پاز بگیری و بتونی استارتاپت رو شاید تنهایی از تو خونه بزنی. نمیدونم نظر تو چه، خیلی کار سختیه.
من به ایشون گفتم با توجه به اینکه سنشون رو پرسیدم، به ایشون گفتم پیشنهاد میکنم که شما حالا بارداریتون رو پیگیری بکنین، به خاطر اینکه سن بارداری بالا میره و دیگه ممکنه که دیگه این فرصت بارداری نباشه، فرصت استارتاپ هست.
کلن میسم از وقتی که بچه دار شده کلن اصلا کارکترش عوض شده، بیشتر سمت بچه داری و اینجور چیز هست. خیلی خوبه،
اصلا اینقدر زنده میشه آدم، تو میری بچه میخنده تمامه خستگی هستن
و همین میشه. جواب تلفن ما رو نمیده، تلگرام رو جواب نمیده، همه چی میفته لحظه آخر.
یه کاربری به اسم کاربر اکستریم گفته بوده که بله من این کار کردم، هم برای ریکاوری از استارتاپ قبلی بود که یکم سرپا بشم از نظر اقتصادی و بیشتر هم یاد بگیرم. کاربر دیگه به اسم چنگیز که من پرسیده بودم که آیا کسی رو میشناسید که این کار رو کرده باشه، گفته آره ولی هنوز تو زیر زمین خونه داداشش زندگی میکنه. خیلی قشنگ بود. خیلی دوست عزیز آقای امیر صدیقی بنیانگذار استارتاپ خوب ریکامندر هم گفته که من حین کار به استارتاپم میرسیدم، گاهی در تعطیلی و وقتهای آزاد، ولی زود اخراج شدم نتونست ادامه بده و دیگه شیشتونگ تمرکز کردم روی پروژه خودم. اینم خیلی چیز جالبی بوده.
آره یه نکته جالبی هم که ما الان قبل از اینکه بیام تو استودیو با خودت بچه شنو تو داشتیم صحبت میکردیم، گفتن خیلی نکته جالبی بود، من بگمش تا یادمون نرفته. ظاهرا استیو جابز توی یکی از سخنرانی‌هاش میگه که در واقع میگه اون موقعی که ول کردم همه چیز رو و رفتم سمت در واقع استارتاپ و این داستان‌ها، اون موقع نمی‌دونستم کار درستیه یا نه. خب بعدن که خب موفق شدم فهمیدم. و فکر کنم نتیجه اینه که الان میپرسی آیا باید ول کنیم ول نکنیم، اینا یا به اون شمه برمیگرده. آره. یا شانس، یا
شانس که قطعا توش خیلی
چیزی که اون داره. میگه اینه که میگه در واقع زارن استیو جابز میگه که تو باید یک اعتقادی داشته باشی، انگیزه درونی رو داشته باشی، روی اون بری جلو. خب و اگه اونو داشته باشی روی اون در واقع موفقیت رو با اون بسنج.
راست میگه. اتفاقات فکر کنم یه مقداری از صحبتمونم با مهمونمون ممکنه که به این موضوع کشیده بشه. دو سه مورد کوچیک دیگه من از بازخوردها بگم چون به نظرم جذاب میاد. خانمی به اسم سارا که پینگلیش نوشته بودم برای من و به خاطر همین عین متنشون رو نمیخونم، دوستان پینگلیش ننویسید. ایشون گفتن 3 سال کار مواد و متالورژی میکردم، دلو به دریا زدم، اومدم بیرون با حمایت مادر همسرم. البته خود این خیلی دارایی بزرگه. یه کارگاه خیاطی کوچیک را انداختم، سال اول سخت گذشت، بعد 18 ماه هنوزم وضع خوب نیست. یعنی با وجود اینکه ول کردن هنوزم به هر حال وضع خوب نیست، هیچ تضمینی نیست. آخه
میگم دیگه همون بحثی که تو راجع به رستوران گفتی دیگه
تو اپیزود قبل.
نه همین امروز گفتی فکر کنم.
ببین امروز گفتم تو اپیزود قبل.
آقا چند تا که تو یه روز زدم
مشکلات باطی. دوست دیگه ای که خواستن اسمشون رو نگیم، جالب بوده ایشون حتی کار به تغییر شهر محل زندگی رسیده. تهران بودن، کارشون CRM بوده، اصلا نمیدونستن استارتاپ چیه. میرن شهر دیگه ای، نمایندگی همون شرکت تهران، یه شرکت تأسیس میکنن، خدمات CRM میشه مدیریت ارتباطات مشتریان و طراحی وب ارائه میکردن. سر این استارتاپ تقریبا تمام تمرکزشون، سر یک استارتاپ، ایده استارتاپی تقریبا تمام تمرکزشون از اون شرکت برمیدارن، روی استارتاپ میذارن، حتی بچه های اون شرکت رو هم میارن روی استارتاپ خودشون، ولی هنوز هم به نتیجه نرسیدن. این دو تجربه هایی بودن که هنوز موفق نشدن. دوست بزرگوار دیگه ای که ایشون هم خواستن اسمشون گفته نشه،
اینم سری بگو که
اینم سری بگم بگم. آره مهمونمون بیاد. ایشون تجربه موفقی داشتن، توی شرکتی مدیر فروش بودن، 9 استان زیر دستشون بوده، بین 400 نفری که مصاحبه شده بودن ایشون انتخاب کردن، 1 سال اونجا بودن، اولین تجربه کارشون توی ایران بوده، نتیجهش هم خوب بوده. آدم بلند پروازی بودن و کلن ویژگی های کارآفرین ها رو داشتن. بعد از 1 سال به سختی به خاطر مخالفت شرکت از کارشون استعفا میدن و جدا میشن که 3 ماه این پروسه طول میکشه. اینجا بعدش جذابه، شروع میکنم به کار بازرگانی، کارشون کار خونگی بوده، سرمایه سال 92شون 1 میلیون تومان بوده، هیچ حمایت و هیچ کمک مالی نداشتن، ولی سود شرکتشون در سال گذشته از مرز 1 میلیارد تومان گذشته. من آدرس ایشون، شماره تماس ایشون رو دارم و
حتما مزاحمشون میشم.
آره نه شخصا مزاحم میشم، چرا شما مزاحم بشید. روزای خیلی سختی داشتن، روزای بدی داشتن، تمام دار و ندارشون تو این کار بوده. روزی بوده که اگر 10000 تومان پول دستشون بوده بنز 100 میلیون الان خوشحال بودن و الان خیلی خوشحالن. در زمینه تولید بورد‌های الکترونیکی دارن فعالیت میکنن. آره کلا فکر میکنم این تجربه ها خیلی تجربه
آره،
جالبی بود.
جالبه که همه طیفی داشتیم. آها. از توی مثال‌ها و تجربه‌ای که دوستان گفته بودن.
خب پرسیدن آقای دکتر نیستن چرا؟
همین الان دارم میاد.
آره ما یه فرصت میگیریم و دعوت میکنیم از آقای دکتر محمد رضا حسومیان که به ما بپیوند. خب خیلی خوشحالم که در خدمت آقای دکتر محمد رضا حسومیان هستم. آقای دکتر رو من از توییتر میشناسم، یه بار دیگه هم جای دیگه افتخار ملاقات ایشون و هم صحبت ایشون رو داشتم. تو ماجرایی که تعریف کردم که دنبال مهمون میگشتم، دکتر گفتن من کسی رو سراغ دارم که کارشو ول نکرده و حالا به تعبیر ایشون جرأت نکرده این کارشو ول کنه. من گفتم کی؟ ایشون گفت من. گفتم خب دکتر خیلی خوبه،
قدمت رو
چشم، آره بیاین راجع به این تجربه برای ما صحبت بکنید. دکتر یه معرفی خیلی کوتاه از خودتون بکنید و بعد بریم سر مباحث دیگه.
عرض کردم که سلام. خیلی خوشحالم که در خدمت شما، در خدمت بیننده های لایو اینستاگرام هستم
و اونایی که بعدن میشنون.
من همونجوری که فرمودید محمد رضا حسومیانم. به طور خلاصه تحصیلات و تخصصم حوزه مارکتینگ، دکترای مارکتینگ دارم از دانشگاه تربیت مدرس و تو همین حوزه هم کار اجرایی میکنم. مدیر مارکتینگ هستم تو یکی از برندهای شناخته شده کشور تو صنعت لوازم خانگی.
همینطور. بسیار. آقای دکتر چی شد که شما، چون من میشناسم آدم خوشفکری هستید، تجربیات کاری خیلی خوبی دارین، خواهش میکنم، و شاید اگر که رها میکردین کارتون رو یا حالا به هر حال روی یکی از ایده هاتون کار میکردین قطعا موفق میشدین. الان البته در کاری که دارین انجام میدین بسیار موفقید. چی شد که ول نکردین کارتون؟ آقا شبیه بازجویی
معذب شد دکتر.
نه، واقعیتش اینه که صرفا یک متغیر نیست که مانع از این شده که من کار اجرایی رو که دارم انجام میدم رها کنم و بخوام روی یکی از ایده هایی که تا حالا به ذهنم خطور کرده کار بکنم. بخوام به ترتیب اولویت، البته به ترتیب اولویت نیست، ولی بخوام نام ببرم از یه سری از متغیرها. یکی از این عوامل اینه که خب من 11 ساله که ازدواج کردم و به هر حال تجربه زندگی مشترک مسئولیت‌هایی رو به عهده انسان میذاره، روی دوش آدم میذاره، فرق نمی‌کنه روی دوش هر دو طرف این رابطه، که یه مقداری شاید انسان رو ریسک گریز می‌کنه.
کاملا درسته.
میسم که الان یه دوقلو هم داره که فکر کنم دیگه ریسکو داره به صفر میرسونه دیگه.
نه من اتفاقا ببخشید میون کلامتون، من کار قبلیم رو زمانی رها کردم و کار جدیدم رو شروع کردم که به شدت استارتاپی بود که همسرم 8 ماه باردار بود. و اتفاقا من دقیقا خیلی ریسکت وحشتناکی کردم. ناراضی نیستم، شکر خدا، ببخشید.
دل جرأتی که شما نشون دادی
افتادم توش دکتر. شاید خیلی هم نمیخواستم،
مجبور بود،
اخراج شدم.
واقعا نیاز به جرأت داره. البته این رو بگم، بخششم برمیگرده به این که من ذاتا آدم ریسک پذیری شاید نیستم.
درسته،
ولی یه دلیل دیگری هم داره. دلیل دیگری اینه که به واسطه تخصصی که دارم و به واسطه حوزه فعالیت اجرایی که دارم انجام میدم، تعریف از خود نباشه ولی ریسک های در برابر هر کسب و کاری رو بیش از اندازه نگاه میکنم و تشخیص میدم. به هر حال توی صنایع مختلف من کار کردم، تو حوزه فروش و تو حوزه بازاریابی کار کردم، کار اجرایی کردم، و این تجربه و اون دانش تئوریکه باعث میشه که هر ایده‌ای که به ذهنم میرسه برای کار کردن و برای فعالیت کردن یا شروع کردن یک استارتاپ، زیر و بم چالش هایی که پیش رو داره رو،
خصوصا تو بازاریابی فروش دیگه،
خصوصا توی مرحله لانچ محصول یا سرویس و ارزش به بازار، این چالش ها رو ببینم. و گاهی وقتا میگم
اینم نکته ای
جالبه. یعنی داشتم فکر میکنم که تو اگه خیلی مثلا تجربت کم باشه، تازه از دانشگاه اومدی بیرون، چون خیلی مشکلات و ریسک ها مسئله رو نمیبینی، خیلی ساده میگیری و میری جلو. منم دقیقا خیلی با دکتر، منم مثل دکتر، منم خیلی وقتا یه اتفاقی که میخواد بیفته خیلی همش اینطوری هم که آقا نه این مشکل هست، همیشه بیشتر مشکلات رو میبینم تا اینکه بخوام
فرصت
رو ببیناره.
و این علاوه بر اینکه خب حالا تا الان مانع من شده که بخوام یک استارتاپی رو یا یک بیزنسی رو شروع بکنم، یه جاهایی دقت کردم دوستانی که برای مشاوره میان پیش من، اون اوائل دقت نمی کردم به این موضوع، و وقتی ایدهشون رو مطرح میکردن من شروع میکردم یکی چالش ها رو لیست کردم.
دقیقا منم هم کنم
و بعد دقت کردم میدم که خب انقدر این چالش ها رو لیست میکنم و میگم که اون بنده خدا سرد میشه.
اما تو کمک بزرگی بهشون میکردن من فکر میکنم.
آره ولی
زدن تو برجک.
ببین آخه از یه طرف هم خوبه که حداقل طرف بدونه، چون خیلی ها هستن خب که این چالش ها رو متاسفانه نمیبینن، بعد میرن جلو زندگیشون رو ول میکنن، کلی پول میذارن چون ندیده بودن میخورن زن. از یه طرف خوبه، از یه طرف هم ممکنه بترسونیشون.
واقعیت اینه که اوایل من این کارو میکردم و من میدیدم که خب واقعا آدمو ترسوندم. اون دل جرأتی که همیشه خودم حسرتشو دارم با این حرفام دارم میکشم توی اون کسی که برای مشاوره پیش من اومده. الان یه مقدار اینو تلطیف کردم، به چالش ها اشاره میکنم ولی میگم که خب این چالش وجود داره ولی این راهکارها رو هم ممکنه تو بگری و پیدا بکنی و بیزنست رو و استارتاپت رو پیش ببری.
خب دوستان دیگه خیلی آشولاش از دفتر شما بیرون نه.
آره آره آره، یعنی سعی میکنم در کنار اینکه چالش ها رو میگم انگیزه رو هم تویشون دوستان تقویت بکنم، بگم این مشکلات هست ولی کسان دیگری هم این مشکلات رو داشتن، از این راهکارها استفاده کردن و صرفاً به چالش های اشاره کردن باعث میشه که آدم ها دل سرد بشن و بترسن. و
اما تو فکر میکنم این تنها این موضوع ول کردن و این حرفا تنها وجه کارآفرینی نیست دیگه، ما انواع مختلف دیگه کارآفرینی داریم.
قطعاً همینطوره، قطعاً همینطوره. ما هم دیگه صحبت میکردیم در مورد این که شما گفتید که بیام تو این برنامه، من گفتم خب من جرئت نکردم که بیزنس خودم رو را بندازم و شما اشاره کردید به کارآفرینی سازمانی. واقعیت اینه که الزاماً برای کارآفرینی لازم نیست که آدم اون کاری رو که داره رها بکنه و بخواد بیاد حتما بیزنس خودش رو انجام بده. خیلی وقتا شما تو اون شغلی که دارید، تو اون کاری که دارید انجام میدید، میتونید به هزینه دیگری ریسک کنید و
حرف قشنگی بود.
عالی بود. به هزینه دیگری ریسک کنید و تأثیر مثبت بذارید و از این تأثیر مثبتی که دارید میذارید مثل یک کارآفرین لذت ببرید.
خیلی جالب.
خود من تجربیات خوبی دارم توی سازمان‌های قبلی، توی سازمان فعلی پروژه هایی رو توی سازمان شروع کردیم که به واسطه ریسکی که داشت برای سازمان و موانع و مشکلاتی که برای اجرای اون پروژه ها بود این یک استارتاپ بود. یعنی ما هر روز به چالش می‌خوردیم، هر روز به مشکلات خاصی می‌خوردیم، مقاومتایی که توی پرسنل وجود داشت، مقاومتایی که توی بازار وجود داشت و به تجربه میگم سخت‌ترین مقاومت‌ها شکستنش همین مقاومت مشتری و مقاومت پرسنلیه که با مشتری در ارتباطن.
اینرسی دارن، نمی‌خوان تغییر بکنن.
به شدت به شدت فرصت نداریم. ولی من تجربه‌ای که توی شرکت قبلی توی واحد فروش داشتیم رو دیتیل میگفتم که فقط اشاره بکنم که شرکت قبلی شرکتی بود که بخشی از قطعات خودرو رو تولید میکرد و اینها رو به شکل سنتی از طریق عمده فروشی یا بنکداری عرضه میکردن به بازار. خب پروژه فروش مویرگی قبل از پیوستن من تو شرکت شروع شد. سال 89 من اضافه شدم به اون شرکت تو بخش فروش و این فروش مویرگی پیش میرفت، ولی یه مشکلی که بزرگی داشت این بود که کند شده بود و هزینه های فروش خیلی بالا بود. ما دو تا پروژه اونجا استارت زدیم از سال انتهای سال 90، یکی بحث توسعه بازارشون بود و یکی هم بحث فروش تلفنی در کنار فروش مویرگی و ویزیتوری. واقعا چالش داشتیم، مقاومتی که نیروهای فروش داشتن در برابر راه افتادن میز سفارشات و فروش تلفنی.
این کلن یعنی شما یه گروه جدیدی رو کلن ایجاد کردید، همه چیز جدید.
تو بحث توسعه بازار تیم جدیدی رو آوردیم توی کنار تیم فروش فعلی اضافه کردیم. خب چالش بین اینها بسیار شدید بود، مدیریت کردن اینها سخت بود. توی بخش فروش تلفنی باز ما خانم‌هایی رو از واحد صدای مشتری آوردیم توی فروش تلفنی، گذاشتیم کنار اینها ویزیتورایی که داشتیم و فروشنده‌هایی که داشتیم که اینها بخوان تلفنی سفارش بگیرن و بفروشن و بخش زیادی از هزینه های ویزیت حضوریمون رو کم بکنیم.
خیلی جالبه، دقیقاً میتونیم بگیم یه جور کارآفرین سازمانی بوده و عملاً انگار تو بیزنس مدل اون سازمان یه کانال جدیدی برای مشتری خلق کردن.
دقیقاً. و خب این چالش های زیادی داشت. مثلا من خاطرم هست سال 91 داستان میز سفارشاتی که شروع کردیم، این خانم هایی که توی میز سفارش ما مصاحبه کرده بودیم از واحد دیگری آورده بودیم و شروع میکردن به کار کردن، به واسطه تحریک هایی که فروشنده های حضوری میکردن مشتری ها رو، تقریبا اینها روزی دو سه بار گریان میومدن توی اتاق من. ولی اون استقامته رو نشون دادیم، اون عرض کنم به خدمت شما پایداری رو، چون اعتقاد داشتیم به مسیری که داریم میریم.
خب ما بخوام خلاصه بگم، دو تا علت بزرگی که شما گفتین، یکی در واقع بحث ازدواج بود که ریسکتون رو کاهش داده بود، یکی این که گفتین ذاتن
افزایش داده بود ریسک
افزایش، هزینه ریسک کردن من رفت.
خب یکی هم که گفتین ذاتن خیلی ریسک پذیر نبودین، یکی هم گفتین که یه مدل دیگه هم گفتین، گفتین که چون چالش ها و مشکلات رو سری میبینیم.
بله، به واسطه این که دانش تئوریک و تجربه هم جوریه که چالش های بازار رو و خطراتی که لانچ کردن یک محصول جدید یا یک سرویس جدید یا یک بیزنس جدید باش رو برو هست رو جز به جز میتونم تشخیص بدم، این باعث میشه که ریسک پذیریم کمتر از این هم بشه.
بعد مورد در واقع گنده دیگه ای هم هست شبیه اینا بخواین اضافه بکنیم، چرا ول نکردین کارو؟
یه دلیل دیگه اینه که واقعیت اینه که توی کاری که الان دارم انجام میدم، بخشی از اون نیازهای درونی که برای موفق شدن و انگیزاننده هست رو دارم ارضا میکنم. و نکته دیگه این هست که کاری که الان دارم انجام میدم به عنوان مدیر مارکتینگ توی یک برند شناخته شده توی کشور، اون رفاه نسبی که مد نظر منه، اون جایگاه اجتماعی که مد نظر منه برای من داره تعمیم میکنه و فراهم میکنه. ولی خب همین باز کار اجرایی کردن توی یک همچین رده‌ای، توی یک همچین سازمانی، الزاماً معنیش این نیست که کارمندی کار
بدیه
یا کار بدونه یا کار بدون چالشیه. چون تو صحبته اول مثالی که میزدید برای مقایسه کار کارمندی و کارآفرینی عنوان شد که کارمند سر ساعت میره خونش،
آره آخر ما حقوقش میاد، حقوقش بیمش میاد. هست، ریسکی نداره.
واقعیت اینه که ببینید از یک، حداقل باور من اینه، از یک سطح جایگاه سازمانی به بالاتر این مزیت ها هم دیگه برای کار کارمندی وجود نداره. شما وقتی مسئولیت یک دپارتمان رو به عهده دارید، در قبال عملکرد اون دپارتمان مسئولید. اون دپارتمان خودش به یک نوعی بیزنسه، یک سرویسی رو داره ارائه میده. بنابراین نمیتونید صرفا با 8 ساعت کار روزانه کارتون انجام بدید، مجبورید تا دیر وقت سر کار باشید، مجبوری تصمیمای غیر مطمئن بگیرید، یعنی مجبوری آره ریسک بکنید،
ریسک بکنید، عدم قطعیت داری، پام داری،
مسئولیت داری در
قبال
آدمایی که میگیری.
دقیقاً. و الزاماً من ایده من این هست که کارآفرینی فی نفسه خوب یا بد نیست، باعث موفقیت یا شکست نمیشه. کارمندی کردن هم الزاماً خوب یا بد نیست، یا کسی که کارمنده بگیم آدم ناموفقیه، کسی که کارآفرینه آدم موفقیه. نه، موفقیت و شکست تو هر دوی این حوزه ها وجود داره.
سوال آخر ازتون بپرسم، به نظرتون، حالا اولش میسم داشت میگفت کار خودش آدم را بندازه، دیوانگی کارمندی عاقلانه است؟ خیلی کوتاه اگه بگین نظرت راجع به این چیه، موافقین باشه؟
من فکر میکنم که توی هر دوش تعادلی از عقلانیت و دیوانگی باید وجود داشته باشه.
جواب کاملا
آقای دکتر همشهری ما اصفهانی
هست، اصفهانی
رو بله بلدن چجوری جواب.
خب میسم میخوای روزه آخر رو بخونم؟
اولا که توی لایو از ما پرسیدن که چجوری میشه فهمید ایده به درد بخوره یا نه، پیشنهاد میکنم من کتاب خیلی خوبی تو این حوزه هست به اسم کتاب تست مامان، ترجمه خیلی خوبی شده، یک استارتاپ اومده به یک روش بسیار بدی هم این کتاب رو ترجمه کرده و هم داره چاپ میکنه. گوگل بکنید تست مامان از انتشارات پینگونیو، تا حد خیلی زیادی ایده هایی بهتون میده که بتونید.
ما اصلا شاید تو فصل دوم
راجعش صحبت میکنم، تا فصل دوم گفتم شاید خب فرصت از دست بدم. من فکر میکنم که بد فکری نباشه ما بعد از اینکه ضبط پادکست تموم شد با توجه به اینکه دوربین هنوز هست اگر که استودیو مشکلی نداشته باشه بشین با دکتر راجع به تجربه صحبت بکنیم دوربین ضبط بکنه حالا بعدا یه کاری نمیدونم چه کار باید بیکارش باید بکنم. خب چند تا نکته پایانی من بگم. اول اینکه واقعیتش اینه که کار کردن روی یک ایده و به بلوغ رسوندنش به نظر میاد که کار حداقل 2 ساله و در اغلب مواقع 6 تا 10 ساله است و هیچ استارتاپی یک شبه موفقیت نمیرسه. این حرف رو سم آلتمن بنیانگذار وای کامبینیتور میزنه. موضوع دیگه ای که فکر میکنم فرصت نشد شاید حتی بد نباشه بعدن یک اپیزود بهش اختصاص بدیم اینه که قبل از اینکه روی یک ایده استارتاپی کار بکنید بد نیست کار توی سازمانهای مختلف دولتی، کارفرما، پیمانکار، بزرگ، کوچیک اینها رو تجربه کرده باشید. توی اون
تو فکر کنم تو اپیزودی که راجع به مهارت‌های نرم
صحبت می‌کنیم آره
میتونیم اینو باز کنیم خیلی مهمه.
از همه دوستانی که تجربه‌هاشون با ما در به اشتراک گذاشتن بسیار بسیار تشکر می‌کنم. ممنون که اعتماد کردید. تجربیاتی که ممکن بود حتی خصوصی باشه رو با ما به اشتراک گذاشتید. از آقای دکتر خیلی تشکر میکنم. من صحبت کردن راجع به همچین موضوعی سخت دکتر
آره خیلی نکات خیلی خوبی دارم. از صحبت آره. من خیلی لذت بردم.
منم بسیار لذت بردم. پس من علاوه بر این که امید تو همیشه میتونی چیز من یاد بدی دکتر همیشه چیزی از من یاد بدی. دوستان هر جا که این اپیزود رو شنیدید که احتمالاً در وبسایت یا اپلیکیشن شنوتو نظری داشتید برای ما کامنت بگذارید. ما خیلی دوست داریم نظرات شما رو بشنویم. اگر که این اپیزود به نظرتون خوب اومد و فکر میکنید که ممکنه که برای افراد دیگه هم مفید باشه اون رو با بقیه به اشتراک بگذارید، شیر بکنید، به ما ایمیل بزنید.
من یه ایده دارم. من به نظرم قبل از اینکه تو این روزه رو بخونی چون فکر کنم تا این روزه رو میخونی اونایی که چند بار شنیدن قطع میکنم میرم. من سوال پایانی رو قبل از روزه ای تو بگم.
خواهش میکنم سوال پایانی رو بگو.
ما تصمیم گرفتیم که آخر هر اپیزود یه سوالی رو مطرح کنیم که جواب اون رو شما بدید. حالا ایمیل بزنید، توییت کنید، کامنت بذارید، هر جور که راحت ترید. سوال این اپیزودمون اینه که به نظرتون آیا میشه با 2-3 تا استارتاپ ازدواج کرد یا حتما آدم باید با یه استارتاپ ازدواج کنه؟ من فکر کنم تا 4 تاش مجازه ولی آیا کار عاقلانه یا نه؟
4 تاش به صورت وارد این چیزا نشیم.
آره اصلا ببین 4 تا شرعیه ولی یک مثلی وجود داره که میگه خدا یکی زنم یکی.
من چون مجردم این چیزا خیلی وارد نیستم ولی به ما بگید که آیا میشه نمیشه، چه جوری عاقلانه است، دیوانگی و نظرتون چیه؟
بسیار. ادامه بدم استاد اجازه میدین؟ بله. به ما ایمیل بزنید، به سایت ما بیایید، سایت 10ampodcast.ir. متن این اپیزود پیاده سازی میشه و یک هفته بعد از انتشار پادکست در سایت قابل دسترسیه. این پتانسیل رو به شما میده که اگر خواستی چیزی رو سرچ بکنید راحت تر بتونید پیدا بکنید. کانال تلگرام 10ampodcast رو بهش سر بزنید، بعضی از نکاتی که هست، مقاله هایی که هست رو اونجا میگذاریم و به همون ایمیل بزنید اگر سوالی داشتید، سعی میکنیم که پاسخ بدیم. salam@10ampodcast.ir. و صحبت پایانی این که ما تو این پادکست دنبال نتیجه گرفتن
دوره هم میخوام گپ بزنیم و چالش ایجاد کنیم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. خیلی لطف
کردید. خیلی ممنونم
از شما. مرسی از همه دوستانی که توییت کردن.
زنده باشین. خدا نگهدار.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.